تاريخ قنوات العربية.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که با میزبانی من سحر عظیمی و همکارم عبدالواجد عادل برای شما تقدیم شده. نخست توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم عبدالواجد عادل.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می‌رسانم. جان کربی سخنگوی پنتاگون گفت که داعش که در حال حاضر در افغانستان است نمی‌خواهد توانایی های خود را آنقدر افزایش دهد که منافع ما را تهدید کند. آقای کربی اواخر روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری به سوال پاسخ می‌داد. موضع ما روشن و قاطی است که نمی‌خواهیم شاهد بازگشت داعش، به خصوص گروه داعش خراسان در افغانستان باشیم. آنها هم اکنون در آنجا هستند، اما هدف من افزایش توانمندی های آنها نیست که منافع ما را تهدید کند و ما تا حد امکان آن را زیر نظر داریم. وقتی از کربی پرسیده شد که نظرش در مورد القاعده چیست، گفت هر دو شبیه هم هستند. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان گفته است که در مورد ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان با دولت طالبان نیز گفتگو خواهد کرد. او مذاکرات با طالبان پاکستانی در افغانستان و آتش‌بس حاصله را نشانه مطمئن دانست. بلاول بوتو زرداری این اظهارات را چهارشنبه شب در مصاحبه با کریستین آمانپور از CNN در جریان سفرش به ایالات متحده بیان کرد و بلاول بوتو همچنین در مورد وضعیت کنونی افغانستان و روابط افغانستان و پاکستان صحبت کرد و گفت که مردم افغانستان علاوه بر کمبود مواد غذایی با مشکلات دیگری نیز روبرو هستند و پاکستان آماده است تا به جهان در حل مناقشه جاری در افغانستان کمک کند. پلیس تاجیکستان ناوقت پنجشنبه 19 می گفت که در جریان یک عملیات ضد تروریسم بیش از 100 نفر را دستگیر کرده است. این دستگیری پس از درگیری مرگبار در شرق تاجیکستان صورت گرفته است، منطقه‌ای که دوشنبه از مدت‌ها به این سو تلاش دارد آن را زیر کنترل خود بیاورد. با گفته مقام‌های حکومت تاجیکستان در اثر درگیری‌های اخیر 9 نفر به شمول 8 تن از تندروان و یک افسر آن کشور در منطقه دورافتاده گرنو بدخشان کشته شدند. پس از سال 2012 میلادی این نخستین خشونت در این منطقه به شمار می رود. وزارت داخلی تاجیکستان گفته است که پلیس آن کشور در جریان یک عملیات 114 عضو یک گروه تروریستی را در منطقه روشان کشور توقیف کرده و 8 تن دیگر هنوز هم فراری اند. در همین حال استخبارات تاجیکستان با نشر اعلامیه گفته است که وضعیت در منطقه روشان حالا عادی شده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده سفر خود به آسیا را با تمرکز بر بخش تکنولوژی ایالات متحده آغاز می کند. قصد سفید هدف سفر جو بایدن به کره جنوبی و ژاپن را استحکام رهبری ایالات متحده در آسیا عنوان کرده است. رئیس جمهور امریکا می خواهد در جریان این سفر اقدامات اخیر ایالات متحده در آسیا را توسعه دهد، جایی که قدرت نظامی و تجارتی در حال رشد چین در پی تضعیف نفوذ ایالات متحده است. این در حالی است که قصر سفید می گوید که جو بایدن در جریان این سفرش بسته کمک بشری و تسلیحاتی 40 میلیارد دلاری دیگر برای اوکراین را توشیح خواهد کرد، بسته که کانگرس آن را روز پنجشنبه تصویب کرد. آقای بایدن روز یک شنبه از کره جنوبی راهی ژاپن خواهد شد، جایی که او با رهبران این کشور ملاقات کرده و در نشست منطقوی کواد، گروهی که استرالیا، هند، ژاپن و ایالات متحده در آن شامل است، اشتراک خواهد کرد. ساعت پیش از اعلام روسیه در روز جمعه، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت اردوی اوکراین با آخرین مدافعان کارخانه فولاد گفته است که می توانند بیرون بیایند و جان خود را نجات دهند. روسیه اعلام کرد که 531 عضو آخرین گروه وجود داشت که منصرف شدند. این وزارتخانه در بیانیه اعلام کرد حوزه کارخانه متالورژی آزوستال به طور کامل آزاد شده است و افزود که در چند روز گذشته در مجموع 2439 مدافع تسلیم شدند. اوکراینی ها بلافاصله این ارقام را تایید نکردند. روسیه همچنین حمله بزرگی را برای تصرف آخرین قلمرو تحت کنترل اوکراین در ولایت لوهانسک، یکی از دو ولایت جنوب شرقی اوکراین که ماسکو به عنوان کشورهای مستقل اعلام میکند، آغاز کرد و با استفاده از توپخانه، راکت انداز و بمباردمان هوایی مناطق دونسک و لوهانسک را هدف قرار داده، خانه ها را در مناطق مسکونی ویران کرد و تعداد غیر نظامی را کشت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شرایط منطقه دونباس را که شامل لوهانسک و دونسک می شود جهنم توصیف کرد و گفت که این منطقه در اثر تهاجم روسیه به طور کامل ویران شده است. او نیروهای روسیه را متهم کرد که سعی در کشتن هرچه بیشتر اوکراینی ها و وارد کردن خسارات تا حد ممکن دارند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه 20 می کشورهای خارجی را به حمله سایبری بر کشورش متهم کرد. پوتین گفته است که پس از آغاز عملیات خاص روسیه بر اوکراین، کشورهای خارجی در تلاش بودند تا حملات سایبری را بر روسیه انجام بدهند. رئیس جمهور پوتین در جریان نشست شورای امنیت روسیه گفت در واقع یک تجاوز آشکار علیه روسیه آغاز شده است، یک جنگ در فضای اطلاعاتی برا افتاده است، شمار حملات سایبری به طور قابل توجه افزایش یافته است. در همین حال در بیانیه پایانی وزیران مالیه 7 کشور برجسته صنعتی در روز جمعه آمده است که کشورهای عضو G7 متعهد شدند که 19.8 میلیارد دلار را برای حمایت از دارایی عامه اوکراین در حالی که کیف در حال مبارزه با تهاجم روسیه است اختصاص دهند. قانونگذاران جمهوری‌خواه و دموکرات فشارها را بر اداره جو بایدن افزایش دادند تا روسیه را من حیث کشور تمویل کننده تروریسم شناسایی کند. قطعنامه‌ای که در آن از وزارت خارجه ایالات متحده این تقاضا صورت گرفته در مجلس نمایندگان کانگریس ایالات متحده در حال معرفی شده است که قانونگذاران آمریکایی تلاش دارند روسیه را برای تهاجم نظامی بر اوکراین تنبیه کنند. جوولسن از حزب جمهوری‌خواه و تیدلو از حزب دموکرات این قطعنامه را معرفی کرده و تلاش دارند روسیه را شامل فهرستی سازند که کره شمالی، ایران و کیوبا از قبل در آن شاملند. دیدبان سازمان ملل که یک نهاد حقوقی بشری غیر انتفاعی است میگوید النا دوهان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد که برای رسیدگی به تحریم‌های یک جانبه به ایران سفر کرده است در سال 2021 مبلغ 200 هزار دلار از دولت چین کمک مالی دریافت کرده است. این خبر که بار اول روز سه شنبه در توییتر از سوی هلال نور مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل مطرح شد، روز پنجشنبه به تفصیل در گزارش در وبسایت این سازمان منتشر شده است. فضاپیمای استارلاینر ساخت شرکت بوئینگ پس از آزمون‌های بسیار و سال‌ها تأخیر به دلیل نقص فنی سرانجام پنجشنبه با موفقیت به سوی ایستگاه فضایی بین‌المللی پرتاب شد. در این پرواز آزمایشی فقط یک ربات یا آدم مصنوعی در کپسول بود و در صورتی که فضاپیما روز جمعه با موفقیت به مقصد برسد، 2 یا 3 فضانورد ناسا تا پایان سال جاری یا اوائل سال آینده می توانند با استارلاینر پرواز کنند. دو تجربه آزمایشی گذشته فضاپیمای بوئینگ با شکست مواجه شده بود و پرواز پنجشنبه از اهمیت زیادی برای این شرکت و سازمان ملی هوایی و فضانوردی ایالات متحده ناسا برخوردار بود. پایان اخبار.
حالا میرسی به بخش گزارش های این ساعت. طالبان که با فروپاشی دولت به رهبری محمد اشرف غنی به قدرت بازگشتند، هفته گذشته به زنان افغان دستور دادند که صورت خود را در ملای عام بپوشانند که نشان دهنده بازگشت به حکومتداری تندروانه گذشته طالبان و تشدید محدودیت ها بر دختران و زنان تلقی می شود. این فرمان باعث شد تا بازار فروش چادر و چادری و دیگر انواع حجاب در کابل و دیگر شهرهای افغانستان روز به روز گرم‌تر شود. خبرگزاری رویترز در این مورد گزارش تهیه کرده که تفصیل آن را جیلا سمیعی به توجه می‌رساند.
در حالی که قدرت‌های خارجی قوانین اخیر طالبان در مورد دستور پوشش اجباری صورت برای زنان را محکوم کردند و فروش حجاب در کابل رو به افزایش نهاده است، شمار از زنان در افغانستان با نوعی اجرای عملی دستور جدید مبارزه می کنند و برخی به مظاهرات پیوستند. اما طالبان پیامدهای نافرمانی را متوجه نزدیکترین مرد خانواده زن راجع کردند که از اشتار تا زندان را شامل می شود. در کابل، یکی از مناطق آزادتر افغانستان که بسیاری از زنان در سالهای اخیر صورت خود را نمی پوشاندند، نشانه های وجود دارد که زنان به دلیل افزایش قیمت های حجاب سر و دلیل افزایش تقاضا در برابر فرمان طالبان مقاومت می کنند. حداقل دو مظاهره در این هفته در کابل برگزار شد و مظاهره کنندگان از تلاش های فزاینده برای محدود کردن زنان از زندگی عامه انتقاد کردند. مونسا یکی از معترضان گفت:
علی تمام عدالت یا صدا بلند خواهیم کرد و تا آخرین نفس در برابر تمام استبداری که از آدرس گروه طالب بر مردم افغانستان، مشخصا بر زنان افغانستان تحمیل شود استارکی خواهیم کرد.
بسیاری از زنان در کابل در این هفته همچنان صورت خود را به طور کامل نمی پوشانند و برخی از ماسک های جرایی که به یک راه حل موقت برای فشار فزاینده برای پوشاندن تبدیل شده است استفاده می کنند. در این حال یکی از فروشندگان برقع در کابل و رویترز گفت که در روزهای پس از اعلام خبر پوشاندن صورت، فروشندگان قیمتها را حدود 30% افزایش داده بودند، اما از آن زمان به دلیل عدم افزایش تقاضا و قیمتهای عادی حدود 1300 افغانی بازگشتند. فرشته هاشمی یکی از تولید کنندگان حجاب گفت:
روزانه خانم‌ها میان حجاب زیاد می‌خرن، حجاب‌های رنگ برنگ می‌خرن، به خاطر که مدیریتی که امارات اسلامی سر بانوان گرفته که باید چادری بپوشن و حجاب کنن و چی، زیاد فروش داریم به بخش حجاب و دختران زیاد میان می‌خرن، قیمتان بالا رفتن.
برقع پوشش سرتاپا با چادر و تمام صورت است و در زمان حکومت قبلی طالبان در سالهای 1996 تا 2001 برای زنان در ملای عام واجب بود. سفر فروشنده فروشگاه صنایع دستی گفت:
نباید چادری دخترها بپوشن، همین حجاب اسلامی که قبلا استفاده میکردیم الان استفاده میکردیم، این درست است. در زیر چادری نمیتونی تشخیص کنی که زیر زوی یک مرد است یا زن.
رویترز همچنین با یک معلم زن، یکی از معدود مشاغل رسمی که هنوز در دسترس زنان است، صحبت کرده. او میگوید که طالبان هویت زنان را در سراسر افغانستان نقص میکنند. شیبا رؤوفی گفت:
طالبان با این فرمان خود به هویت زنان تجاوز کردند که زن هویتش را میخواهند ناپدید بسازند و هیچ زن افغانستان به این فرمان صادر شده راضی نیست و نمیپذیرد.
وضع محدودیت تازه از سوی طالبان مبنی بر پوشاندن چهره مجریان زن در تلویزیون های افغانستان واکنش های گسترده ملی و بین المللی را در پی داشته است. انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان در واکنش به دستور تازه طالبان مبنی بر چگونگی رعایت حجاب در رسانه های دیداری گفته است که چنین اقدام نیاز به بحث دارد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
وزارت مالی حکومت طالبان صادرات گندم افغانستان را به خارج از این کشور ممنوع اعلام کرد. بر اساس آمار وزارت زراعت، این کشور سالانه 1.5 تا 3.5 میلیون تن گندم وارد می کند. کارشناسان اقتصادی می گویند که خشکسالی های اخیر حاصلات گندم را در افغانستان آسیب زده و از سوی دیگر جنگ روسیه و اوکراین نیز منجر به کمبود غله در بازارهای جهانی شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با فرارسیدن فصل برداشت حاصلات گندم، ملا هدایت الله بدری، سرپرست وزارت مالی حکومت طالبان، در یک پیام صوتی به تمامی گمرک‌های افغانستان دستور داده است که جلو صادرات و قاچاق گندم را از این کشور بگیرند. این دستور وزارت مالی طالبان پس از آن داده شد که ویدیوی ده‌ها لاری پر از بوجی‌های گندم در گذرگاه‌های افغانستان به طرف پاکستان در رسانه‌های اجتماعی نشر شد. سرپرست وزارت مالی حکومت طالبان در پیام صوتی خود تاکید کرده است:
بعضی خلک کوشش کنی چه بل ملک تا یا ایران تا یا پاکستان،
برخی مردم تلاش میکنند که گندم را به پاکستان، ایران یا جای دیگر انتقال دهند. توصیه و دستور من به همه این است که یک دانه گندم را به خارج اجازه ندهید.
یو دانه غنم خارج ته پری نژدی.
همچنان در این دستور بر جلوگیری از قاچاق و صادرات پنبه ناپروسس شده تاکید شده است. بر اساس آمار رسمی افغانستان سالانه تا 7 میلیون تن گندم نیاز دارد که از این میان تا 50% آن در داخل افغانستان تولید می شود. مولوی مصباح الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری طالبان به صدای آمریکا گفت در سالهایی که مشکل آب نباشد افغانستان تنها 1 تا 1.5 میلیون تن گندم از خارج وارد می کند. اما آقای مستعین افزود در سالهای خشکسالی از 2 تا 3 میلیون متریک تن گندم ضرورت داریم که آن را پیدا وارد یا قرارداد کنیم. حکومت طالبان در حال صادرات و قاچاق گندم را به خارج ممنوع کرده است که به دلیل جنگ روسیه و اوکراین بیم کمبود غله در سطح جهان وجود دارد. از جمله هند در اوایل این هفته صادرات گندم خود را متوقف کرد. عیسی رضایی استاد اقتصاد به صدای آمریکا گفت که روسیه حدود 40% و اوکراین نزدیک به 15% غله‌جات را در سطح جهان تولید می‌کنند و دوام جنگ میان این دو کشور سبب بروز بحران غله در سراسر جهان خواهد شد و فرآورده‌های غله افزایش چند برابری قیمت را تجربه خواهد کرد. با باور آقای رضایی افغانستان که حداکثر میتواند تا 50% گندم مورد نیاز خود را تولید کند برای اکمال متبقی نیازمندی هایش متکی به بازارهای آسیای میانه و پاکستان است. این کارشناس اقتصادی ممنوعیت صادرات گندم از سوی حکومت طالبان را تصمیم بجا خواند، اما افزود
اگر مدیریت صحیح شود شاید به کمتر مشکل بر بخوریم، ولی گرچند که قیمت های جهانی تاثیر خود خواهد گذاشت روی قیمت های داخلی ما، در مجموع افغانستان تابع جهان است. اگر سراسر جهان بحران کمبود غلجات تشدید شود، در افغانستان اما اثرات منفی از او را خواهیم دید.
آقای رضایی گفت که امسال مردم گندم کمتر و کوکنار بیشتر کشت کردند که این موضوع بحران کمبود غله را در این کشور شدت می بخشد. وزارت زراعت افغانستان هنوز میزان حاصلات گندم را در سال روان سروه نکرده است، ولی این کشور سال گذشته بیش از 5.2 میلیون تن گندم تولید کرده بود.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای آمریکا را از طریق شبکه محوره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه محوره یاست دنبال کنید.
پناهندگان افغان مستقر در سویدن پس از 8 سال میتوانند برای شهروندی این کشور درخواست کنند، در حالی که برای شهروندان دیگر کشورها این گزینه پس از 5 سال میسر میشود. معاون بخش حقوق اداره مهاجرت سویدن به صدای آمریکا دلیل این تصمیم را چگونگی اعتبار پاسپورت و دیگر مدارک هویتی افغانستان میداند. در این میان اما پناهندگان افغان این تصمیم سویدن را برخورد دوگانه با مهاجران عنوان کرده و از آن به سختی انتقاد کردند، ولی آریان از سویدن در این باره گزارش میدهد.
چگونگی گرفتن شهروندی سویدن برای پناهندگان افغان زمانگیرتر از شهروندان دیگر کشور هاست. شهروندان افغانستان پس از گرفتن اقامت 8 سال باید انتظار بکشند تا بتوانند برای شهروندی سویدن تقاضا بدهند و بعد بین 6 ماه الی 3 سال زمان میبرد تا اداره مهاجرت سویدن در این باره تصمیم بگیرد. این تصمیم سویدن اما در میان پناهندگان افغان به بحث جدی مبدل شده است. فرهاد چند ماه است که برای شهروندی سویدن تقاضا کرده است و او این موضوع سویدن را غیر عادلانه می داند.
دلیل این که ما با اداره مهاجرت تماس گرفتیم، پرسان کردیم، دلیلش نداشتن اسنادی که بتونه هویت افغانا رو ثابت بکنه. تذکره و پاسپورت که افغانا برای اداره مهاجرت تسلیم میتن از نظر اداره مهاجرت قابل تایید نیست. یعنی تذکره میگه شما یک تذکره دارین که فقط یک کاغذ است، یک فرم است و او رو میتونه هر کس در هر جای یا با پول یا با مثلا امکاناتی که در دسترس داشته باشن تهیه کنن، خودشون درست بکنن.
به باور فرهاد و دیگر پناهندگان افغان این تصمیم سویدن فرصت‌های زیاد را نیز از آنان گرفته است.
این میتونه تاثیر بسیار زیاد برای افغان‌ها بده. مثلا بسیار افرادی که میخواین در آموزش های بسیار مسلکی وارد شوند، مثلا پلیس را نامگیریم یا بسیار آموزش های دیگر یا برنامه های خاص مهم را نیاز شهروندی و داشتن پاسپورت سویدنی الزامی می باشد. دو تا کار مهم را که من پیدا کردم به خاطر نداشتن پاسپورت سویدنی از دست دادم.
اداره مهاجرت سویدن میگوید که چگونگی اعتبار پاسپورت و دیگر مدرک های هویتی شهروندان افغانستان و نیز دیگر شرایط قانونی در این زمینه سبب شده است تا چنین تصمیم گرفته شود. سومالیایی ها نیز همانند افغان ها 8 سال باید انتظار بکشند تا بتوانند برای شهروندی سویدن تقاضا کنند. پناهندگان افغان در سویدن اما این تصمیم را برخورد دوگانه با مهاجران در این کشور میدانند.
دانیل 2 سال انتظار کشید تا اقامت سویدن را گرفت. 8 سال نیز زمان برد تا شرایط درخواست برای گرفتن شهروندی این کشور را برآورده کند. او در حالی که میکوشد فعالیت‌های سیاسی داشته باشد اما میگوید که نداشتن شهروندی سویدن این فرصت را از او گرفته است.
غیر عادلانه هست و خیلی فرصت ها را ما میتونیم از دست بیتیم. متاسفانه من خودم خیلی دوست دارم که دمو حزب یا دمو جریان های سیاسی که هست اونجا سهم باشم یا که در رای گیری شرکت بکنم، رای بتونم به حزبی که مورد علاقه من است. اما متاسفانه نداشتن تابعیت اینجا امی حق از ما گرفتن.
امید محمودی رئیس اتحادیه پناهجویان تنهای سویدن با انتقاد جدی از این تصمیم اداره مهاجرت سویدن میگوید که این موضوع را با مقامها و سیاستمداران در سویدن بارها در میان گذاشته اما نتیجه در پی نداشته است، زیرا اداره مهاجرت سویدن مدرک های هویتی شهروندان افغانستان را معتبر نمیداند.
قانون میگه برای تمام استثلوسه یا برای همه اشخاصی که هویت خود ثابت نمیتونه بسازه بعد از 8 سال شهروندی سویدن دریافت بکنه. اما این بخش ترجمه قانون به دست اداره مهاجرت است و اداره مهاجرت متاسفانه طوری برخورد میکنه با افغانا و یا با مردم افغانستان که آمار یا اینمی احصائیه ملی افغانستان به رسمیت نمیشناسند.
انتخابات پارلمانی سویدن در آخر هفته دوم ماه سپتامبر برگزار می شود. تنها کسانی که شهروندی این کشور را دارند می توانند خودشان را در این انتخابات نامزد کنند و یا رای بدهند. با این حساب بسیاری از پناهندگان افغان که در سالهای پسین به سویدن آمدند و شهروندی این کشور را ندارند از حق رای دهی در این انتخابات محروم خواهند بود. هرچند موضوع مهاجرت یکی از مسائل بسیار مهم در این انتخابات میان احزاب است.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
را اکنون میشنوید تفسیر است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
بر اساس بیانیه مورخ 19 اپریل نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در ابراز انزجار در واکنش به حملات شنی بر مرکز آموزشی ممتاز و مکتب عبدالرحیم شهید در کابل، ایالات متحده به جامعه جهانی پیوسته و با خانواده ها و کسانی که عزیزانشان کشته شدند ابراز تسلیت میکند. چندین حمله که غیر نظامیان اقلیت شیعه هزاره را در ماه اپریل هدف قرار داد به شاخه خراسان گروه دولت اسلامی نسبت داده شده است. در یک حمله بر مسجد صوفی‌ها در غرب کابل در آخرین جمعه ماه رمضان که کسی مسئولیت آن را به دوش نگرفت، چندین نفر کشته شدند. سقف این مسجد بر نمازگزاران فرو ریخت و کم از کم 10 نفر کشته و حدود 15 نفر دیگر زخمی شدند. هرچند بر اساس گزارش ملل متحد، شفاخانه‌های محلی آمار بلندتر تلفات را گزارش دادند، میتی نوتسن معاون نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان گفت هیچ واژه قدرت کافی ندارد تا این عمل نفرت انگیز را محکوم کند که یک مکان عبادت را در حال هدف قرار می‌دهد که مسلمانان در سرتاسر افغانستان برای تلیل از عید آماده می‌شوند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در پی سلسله حملات ماه اپریل در افغانستان بیانیه را صادر کرد که تایید می‌کند تروریسم با تمام اشکال و ظواهر آن یکی از جدیترین تهدیدات را به صلح و امنیت بین‌المللی ایجاد می‌کند. جالینا پورتر معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده حمله بر اعضای گروه‌های اقلیت در افغانستان را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده و گفت ایالات متحده به حمایت از قابلیت تمام افغان‌ها به شمول اعضای گروه‌های اقلیت مذهبی برای انجام آزادانه مناسک دینیشان و بدون خوف از حملات خشونتبار متحد است. ما در مورد افزایش حملات در افغانستان و فراخوان برای ختم آن حملات بزدلانه و کشاندن عاملین آن به عدالت نیز نگرانی عمیق داریم.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می‌کند.
وزارت دفاع آمریکا مدارکی در مورد موجودیت اشیاء ناشناس پرنده یا بشقاب پرنده ها را از طبقه بندی خارج می سازد. از سوی هم ماموریت یک مریخ نورد در حال اتمام است، در حالی که یک مریخ نورد دیگر ماموریت اکتشافی خود را آغاز کرده است. آرش عرب اسدی خبرنگار صدای آمریکا نظری به انکشافات اخیر فضایی انداخته و گزارشی را در این مورد تهیه کرده که همکارم میرویس رحمانی جزئیات آن را به توجه می رساند.
اشیاء ناشناس در آسمان از صدها سال به این سو منجمین را مجذوب خود کردند. دیدن این اشیا در بسیاری موارد این گمان زنی ها را دامن زده که گویا موجودات فرازمینی وجود دارند و هر از گاه به زمین می آیند. اشیای ناشناس پرنده که برخی افراد آن را بشقاب پرنده می خوانند هفته گذشته توجه کنگره آمریکا را نیز جلب کرد.
این درست است که پدیده های هوایی ناشناس تا کنون توضیح داده نشدند، اما این موجودات واقعی‌اند. باید در مورد آنها تحقیق صورت گیرد و تهدیدهایی را که متوجه ما می سازند باید کاهش داده شود.
پدیده های هوایی ناشناس اصطلاح معاصر برای اشیای ناشناس پرنده است. UAP
or airborne object. پدیده های هوایی ناشناس اشیایی هستند که در هوا بوده و قابل شناسایی به گونه فوری نیستند. وزارت دفاع در حال بحث است که با ترکیب اطلاعات جمع آوری شده و دارای ساختارهای مناسب با تحلیل های علمی دقیق امکان آن وجود دارد که با هر شیء که مواجه می شویم منزوی شده، مشخص شده، شناسایی شده و در صورت نیاز خطر آن کاهش داده شود.
جلسه استماعی در مجلس نمایندگان آمریکا معلومات تازه در مورد موجودیت حیات فرازمینی ارائه نکرد. اما این جلسه نخستین جلسه استماعی در مورد اشیای ناشناس پرنده یا پدیده های هوای ناشناس پس از بیشتر از 50 سال بود. وزارت دفاع آمریکا تا اکنون در مورد اشیای ناشناسی که ما در هوا میبینیم توضیح دادن نمیتواند، اما مقام های این وزارت وعده سپردند که در مورد شواهد موجودیت این اشیا با تحقیقاتشان ادامه خواهند داد. در یک انکشاف دیگر ماموریت مریخ نورد انسایت اداره فضایی آمریکا یا ناسا در حال اتمام است. این مریخ نورد اخیراً یک زلزله در کره مریخ را به اندازه 5 ریشتر ثبت کرد. این مریخ نورد از زمان آغاز ماموریت خود بیش از 1300 زلزله را در مریخ ثبت کرده است. مریخ نورد انسایت در سال 2018 از پایگاه هوایی وندنبورگ ایالت کالیفرنیا به سوی مریخ پرتاب شد و به ماموریت خود آغاز کرد. مسئولین ناسا می گویند که ماموریت این مریخ نورد ممکن در اواخر تابستان امسال به دلیل اتمام ذخایر برق آن پایان یابد. اما با پایان ماموریت مریخ نورد انسایت نباید ناامید بود. یک مریخ نورد دیگر به نام پرسی در اوایل سال 2021 به سطح مریخ فرود آمد و ماموریت خود را در کنار انسایت آغاز کرد. پرسی اکنون مرحله دوم ماموریت خود را آغاز کرده که جمع‌آوری سنگ‌ها از سطح مریخ است تا دانشمندان بتوانند آن را در زمین مطالعه کنند. بریون هورگن یکی از مسئولین ماموریت مریخ نورد پرسی در ناسا گفت که هنوز تلاش برای پیدا کردن حیات در مریخ ادامه دارد.
می خواهیم نمونه های از سنگ های مریخ به اندازه یک قلم یا پنسل را جمع آوری کنیم و آن را به زمین بیاوریم و در مورد آن مطالعه کنیم که آیا نشانه های از حیات در این سنگ ها دیده می شود یا خیر.
با گفته مسئولین اداره فضایی آمریکا یا ناسا، نمونه های جمع‌آوری شده از سنگ های مریخ ممکن 8 سال بعد، یعنی در سال 2030 میلادی، توسط مریخ نورد پرسی به زمین آورده خواهد شد.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
در این بخش برنامه می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا. برنامه ما ادامه دارد. شنونده برنامه های ما باشید.